واقع میگن که ما دخالت اونچنانی در سوریه نداریم و بعد حسین سلامی میگه که ما در چهار بود راهبردی، تاکتیکی، لوجستیکی، امدادی در اونجا دخالت میکنیم. یعنی نشان دهنده اینه که خب ایران کاملا اصلا وارد این جنگ است، داره اصلا ارتش سوریه رو هدایت میکنه، شمار کشته شدگان هم خودش اصلا ناظر بر این مسئله است. ولی اینکه آیا در جواب اون شنونده که این هزینه کمتری داره، به این صورت نیست. ببینید اگه ما از یه بعد خیلی وسیع به حملات موشکی و حملات هوایی نگاه بکنیم، میبینیم که این اقدامات نظامی مؤثر هست، میتونه کارساز باشه، ولی ورق برگردان نیست. برای نمونه تا به حال، یعنی تا همین امروز، بر اساس اطلاعاتی که مؤسسه ایبوز که در لندن هست بررسی میکنه حملات هوایی آمریکا رو، آمریکا 22,606 عملیات هوایی و بمباران در عرض 1,046 روز تصمیم میکنم آمریکا و نیروهای ائتلاف در سوریه و عراق انجام دادن.
بله.
ولی کارساز به اون معنا نبوده، یعنی ورق برگردان نبوده. این حمله رو که ایران انجام داده، حمله بسیار محدودی بوده، برای خودش یک اهدافی را قائل شده، به گفته بازم جمهوری اسلامی به اهدافش رسیده که ما نمیدونیم باید واقعا این بررسی بشه، ولی این عملیات محدود خواهد بود و یک در واقع هدف خاصی رو جمهوری اسلامی داره واقعا دنبال میکنه. برای اینکه اینو خیلی کوتاه میگم، دیر الزور کاملا در اختیار داعش نیست. بخشی از دیر الزور به طرف جنوب این شهر، این شهر تقریبا 200,000 نفری، یه پایگاه هوایی است که اون پایگاه هوایی در اختیار ارتش سوریه است ولی محاصره شده است. یک مقدار از عملیات برای این که چه عملیاتی رو که نیروهای نظامی سوریه انجام دادن، این بمباران که یک هدفش در واقع از بین بردن توان داعش است در اونجا که همه دارن فرار میکنن از رقه و موصل، این در واقع کمک کردن به این نیروهای سوریه است و آزاد کردن این شهر.
البته آقای آریان، فقط این نکته رو من اشاره کنم وسط صحبتاتون که گفته میشه قلمرو بسیاری از درصد بالایی از قلمرو استان دیر الزور در اختیار گروه حکومت اسلامی است و ارتش سوریه چندان نفوذ بالایی نداره در این منطقه.
ولی ارتش سوریه اون پایگاه هوایی رو در شهر سوریه، در شهر دیر الزور تصدیق میکنم در اختیار داره. یه پایگاه هوایی بسیار مهمی است ولی منتها تحت محاصره است و نیروها دارن سعی میکنن که این محاصره رو بشکنن و در واقع نیروهای داعشی رو پس بزنن و شهر رو کنترل بگیرن. پیشتر هم گفته بودم یه شهری است که در واقع اهمیت استراتژیکی داره. یکی از اهمیت‌های این شهر در واقع اون منابع نفتی اونجاست که درآمدی است برای داعش و در گذشته ما به دفعات دیدیم که نیروهای ائتلاف و نیروهای آمریکایی بارها در واقع زیرساخت‌های اون صنایع نفتی کوچک این شهر رو بمباران کردن که داعش رو محروم بکنن از درآمد مالی.
آقای حسینی فرد، در این حال سپاه داره از احتمال تکرار حملات موشکی مشابه در آینده خبر میده. به نظرتون در صورت تکرار این حملات واکنش کشورهای نظیر عربستان و متحدان منطقیش و همچنین غرب چی خواهد بود؟
بستگی داره که چه اهدافی رو دنبال بکنه، کجاها رو بخواد بزنه و این حملات تا چه حد وسعت بگیره. بنظر بگیریم خب برنامه موشکی در صورت سپاه اصولا زیر سوال و زیر ضربه، یعنی اگر بخواد این حملات یا این مانور موشکی سپاه در منطقه بیش از حد گسترش پیدا بکنه، به نوعی برد رو در این منطقه شهر سوریه و همین حملات موشکی در ارتباط با نیروهای میدانی که اونجا در ایران بخواد تعیین تکلیف بکنه از طریق حملات موشکی، طبیعیه که حساسیت برانگیزیش بیشتر از اینها میشه. منتها خب این بی‌اعتنایی تا به امروزش تا به این ساعت آمریکا یا این حرفا، شاید میخوان اینجوری عنوان بکنن که آنچنان اقدامی از صورت نگرفته و هدفی بر نخورده و اقدامی بسیار غیر قابل اعتناف. از این جهتش این کش واکنش ها چه باشه و چجوری ادامه پیدا بکنه، همونطور که گفته شد برمیگرده به ادامه مسئله. زمین که حتی در مورد دولت ایران هم دوستان صحبت کردن، مقابلش اینه که ممکنه این اقدام محدود تأثیری نداشته باشه، ولی اگر واکنش ها در منطقه به این اقدامات موشکی گسترش پیدا بکنه، اون موقع برای خود دولت آقای روحانی هم راحت نخواهد بود در مانورش در عرصه داخلی.
آقای حسین علیزاده، توی صحبتهایی که قبلا داشتیم اشاره میکردید که همزمانی فروش سلاح‌های آمریکا به عربستان اشاره کردید، به مصوبه سنا اشاره کردید. به نظرتون این حمله موشکی چه اثر تازه‌ای میتونه بر موازنه قوای تسلیحاتی در منطقه بذاره؟ آیا ممکنه باعث تصمیمات تازه‌ای بشه یا خیر؟
من تصور میکنم که چیز جدیدی بر موازنه قوای نظامی منطقه نیفزاید، چون آلردی تمام کشورهای درگیر، کشورهایی که نگرانی امنیتی برای خودشون قائل هستن، دست به اقدامات مقتضی زدن، از جمله مثلا همین خرید کلان عربستان از آمریکا که در قلم اول 100 میلیارد خریداری کرده و جدیداً قطر 16 میلیارد خریداری کرده از ایالات متحده، بحرین و اینا هم هر کدوم خرید دارن. ایران هم رو برنامه های توان نظامی خودش داره کار میکنه و من جمله در خبر رسمی که اعلان شد، یادتون هست جنجالی شده بود که ایران یکی از پایگاه‌های هوایی خودش رو در همدان به روس‌ها داده بود که از اونجا پرواز انجام دادن، سر و صدای عجیبی شده بود که این حتی خلاف قوانین قانون اساسی هستش. به هر حال بعد از اینکه مدتی فروکش کرد، خبر رسمی بیرون آمد که این توافق همچنان ادامه خواهد داشت و ما پایگاه‌های خودمون رو در اختیار روسیه قرار خواهیم داد. معنیش این هستش که همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم، ای بسا جنگنده های روسیه در گوشه گوشه به اصطلاح پایگاه های نظامی ایران حضور داشت. پس بنابراین من فکر میکنم که تقریبا آرایش نظامی منطقه شکل گرفته، ولی ملاحظه مهمی که من مایل هستم بهش اشاره بکنم در پیرو صحبت قبلی این هستش که ببینید، تا همین قبل از این عملیات موشک، اگر از مقامات سپاه پاسداران، مقامات نظامی کشور سوال میکرد که شما در روس سوریه حضور دارید یا نه، همیشه میگفتن که واقعا جای خنده داره که به رغم این همه کشته و دادن، این همه حضور و فیلم و تصویر کرد، میگفتن که نه ما حضور مستشاری، بله حضور مستشاری در سوریه داریم و بس، بنابراین میریم اونجا مشورت نظامی داریم میدیم. اما این صحنه که شما موشکی رو با هدف مشخص، با دشمن مشخص هدف قرار میدید و اعلام میکنید، فیلم برداری میکنید، رسما اعلانش میکنید، یعنی شما عملا به اعتراف خودتون وارد فاز نظامی شدید. گرچه همه میدونستن که تهران وارد فاز نظامی در سوریه شده بود، هیچ کسی توش تردید نداشتش، اما الان با این موشکی که شما بگید ما دشمن مشخصی رو در جای هدف قرار دادیم و شخصا وارد شدیم، دیگه مثلا به نیروهای اسد کمک نمی کنیم بره کار بود، به نیروهای روسیه کمک نمی کنیم، نه خودمون داریم دشمنمون رو میزنیم، پس این معنای خاصی داره و ورود در یک مرحله نظام.
سپاسگزارم هست هر سه میهمان، حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از لندن، حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان و حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر از فنلاند با ما بودند. شنونده ویژه برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در استان دیرزور در سوریه سپاسگزارم از همراهی شما. اگر که مایلید میتونید و فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده بشنوید و دیر به ما پیوستید، میتونید در وبسایت ما این برنامه رو بشنوید، همچنین از طریق فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در همین مورد دنبال کنید. دیدگاه‌های بسیاری مطرح شده بود، در از جمله در تلگرام رادیو فردا پیام‌هایی دریافت کردیم. یکی از کاربران نوشته بود از اونجایی که سپاه به خاطر تحریم‌ها و فشارهایی که هست نمیتونه موشک‌های خودش رو آزمایش کنه، به قول مقام معظم اون ترقه بازی رو راه انداخت تا بهانه‌ای برای موشک پرانی و آزمایش‌های موشکی خودش مهیا کنه. پیام‌های بسیاری هست، فرصت خوندن اونها نیست، منتظر پیام های تلفنی شما هم هستیم از طریق پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 و همچنین از طریق تلگرام. سپاسگزارم از همراهی شما.